بعد یک زحمت بکشید. عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که همکاران بسیار خوبم آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. میشنویم.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت دوست که جهان جاودان از نام اوست. سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده ققنوس، سلام. بعد از ظهر پاییزیتون به خیر و نیکی. باز هم آمدیم تا دقایقی از گنجینه گرانسنگ فارسی، زبان پارسی، ادبیات، شعر برای شما بگیم و از شما هم انتظار داریم و دوست داریم و تمایل داریم که همراه ما باشید و این گفته ها رو بشنوید و از شنیدنشون لذت ببرید. مانند همیشه با دست پر آمدیم. بخش هایی رو داریم که در فواصل برنامه تقدیم حضورتون میکنیم، اما پیش از اینکه بخش ها رو اعلام بکنم، اجازه بدید تا پرسش برنامه امروز رو مطرح بکنم. امروز میخوایم ازتون بپرسیم چه کلمه غیر فارسی رو به صورت روزمره استفاده میکنید که میخواید از این به بعد شکل صحیح اون رو به کار ببرید. ارتباطی داریم. یکی سامانه پیام کوتاه ما با شماره آشنای 30558 و دیگری شماره تلفن ماست که امروز تغییر کرده. پس با دقت بیشتری به این شماره‌ای که اعلام می‌کنم لطفاً گوش فرا بدید. شماره ما از این قراره: 22 65 29 95. تکرار می‌کنم: 22 65 29 95. آنچه در برنامه امروز ققنوس تقدیم شما خواهد شد. رویدادهای ادبی، گذری و نظری بر خبرهای روز ادبی. یک شعر یک شاعر، این بار همراهی با شاعر کشورمون جناب آقای عبدالرحیم سعیدی راد. بررسی نشست وضعیت اکنون و آینده ادبیات پایداری در ایران در گفتگو با آقای دکتر غلامرضا کافی. گفتگو با جناب آقای رحیم عزیزی، فرماندار ارسنجان، درباره برگزاری نمایشگاه مجازی تألیفات شهرستان ارسنجان. گفتگو با دکتر امینی درباره همایش ملی ادبیات انسان شهر با موضوع سعدی، تدبیر و عمل. و خواندن پیام‌های شما و شنیدن صدای شما در برنامه زنده ققنوس. امیدواریم که تا پایان این برنامه ساعت 16 با ما و در کنار ما بمونید. این دعوت ما کاملا رسمیه. از اینکه با برنامه زنده ققنوس همراه هستید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. یک بار دیگه پرسش برنامه رو باز هم در همین ابتدای برنامه تکرار میکنم و همینطور شماره تلفن رو، چون جدید هست. امروز ازتون خواستیم که بهمون بگید چه کلمه غیر فارسی رو به صورت روزمره استفاده میکنید که بخواید از این پس شکل صحیح اون رو به کار ببرید. 30558 شماره آشنای سامانه پیام کوتاه ماست. 22 65 29 95 شماره تلفن ماست. یک شعر یک شاعر. عبدالرحیم سعیدی راد، شاعر و پژوهشگر. در ابتدای برنامه و در بخش یک شعر یک شاعر در خدمت شاعر خوب کشورمون جناب آقای عبدالرحیم سعیدی راد هستیم، شاعر و پژوهشگر. جناب آقای سعیدی راد، سلام من را از برنامه زنده ققنوس پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
خیلی متشکر هستم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزان شرمنده برنامه ققنوس.
بسیار سپاسگزارم. متشکرم. جناب آقای سعیدی راد، پیش از این که شعر شما رو بشنویم و توضیح شما رو درباره شعرتون و موضوع شعرتون رو بدونیم، میخواییم قدری با خود شما آشنا بشیم که از کی شاعری رو آغاز کردید، چه بارقه هایی در وجود شما بوده که متوجه شدید اهل ذوق و شعر هستید و به این سمت گرایش پیدا کردید. بفرمایید، خوشحال میشیم که بشنویم.
خواهش میکنم. من شعر گفتن رو از دوران نوجوانی و در جبهه شروع کردم.
بله.
و طبق نیازی که اونجا به اصطلاح احساس میشد و شعرهای حماسی میخواستیم که گاهن رزمنده ها توی دوره صبحگاهی میخوندن یا برنامه های عزاداری سینه زنی داشتن که به اصطلاح اونجا با نوع حماسی اونجا میخوندن،
بله،
جایی بودیم که به اصطلاح دسترسی خاصی نداشتیم به شعر و همون باعث شد که من اون ذوقی که درونم بود رو روی کاغذ بیارم و بنویسم و اونجا گاهن خودم هم میخوندم.
پس در واقع از دهه 60 بله. مشغول به انجام این کار هستی.
بله. و دیگه به طور جدی بعد از اون که دیگه جنگ تموم شد و شهر اومدیم، دیگه به اصطلاح به صورت جدی من این کار رو شروع کردم و از سال تقریبا 69-70 همکاریمو با مطبوعات شروع کردم. اون موقع به اصطلاح روزنامه ها صفحه شعر داشتن و از اون موقع دیگه من کارم چاپ می شد تا به امروز.
بله.
و تو سه تا زمینه هم کار می کنم. هر سه تاشون هم احساس نیاز بود که وارد شدم. یکی این که تو حوزه خاطرات دفاع مقدس بود، هم خاطرات خودم رو و هم خاطرات دوستای دیگر رو اومدم چاپ می کردم. دوم شعر بود که حالا به هر حال خواسته اصلی خودم بود و دنبالش کردم. و تو حوزه نثر ادبی هم یه چند سالی هست که به اصطلاح وارد شدم و دو سه تا کتاب دارم در مورد نثر ادبی.
بسیار
کلا 37 تا کتاب از من تا به امروز چاپ شده که تو این سه تا زمینه است که عرض کردم خدمتتون.
بسیار عالی. خب جناب آقای سعیدی راد، با توجه به پیشینی که داری، پیشنهاد شما به جوانانی که علاقمند هستن و میخوان که وارد این راه بشن چه هست؟ در خدمتتون هستیم، اگر کوتاه اشاره کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. شاید اصلی ترین صحبت من این باشه که واقعا اگه تو حوزه شعر میخوان کار کنن، اگه شاعر میخوان باشن، شاعر حرفه‌ای باشن، اون خوبه، وگرنه حالا تفننی گفتن دیگه دست خودشونه. برای شاعر حرفه‌ای شدن باید شاگردی کرد و بایستی خیلی مطالعه کرد و شعر حفظ کرد و تمرین زیاد کرد تا پا به عرصه خلاصه ادبیات جامعه گذاشت.
بسیار خوب. خب باز هم با توجه به سابقه ای که از خودتون گفتید و شعر رو از جبهه شروع کردید، به ادبیات پایداری و مقاومت میپردازید، خاطرات جنگتون رو تعریف کردید، این شعری که الان هم سرودید به در واقع بدون سابقه و مقدمه نیست. یه توضیح کوتاهی راجع به شعر بفرمایید و بعد هم در ادامه شعر رو بخونید. بفرمایید.
خواهش میکنم. من آخرین شعری رو که گفتم راجع به شهید فخری زاده بود.
بله.
که به تازگی ترور شدن.
بله.
و توضیح خاصی ندارم، برها تحت تاثیر این
بله.
اتفاق و این حادثه‌ای که رخ داد خواستم که منم ادای دینی کرده باشم.
بسیار خوب. پس ما به اتفاق شنوندگان میشنویم شعر شما رو. بفرمایید.
بسیار. ای رود رها در نفس جاری اروند، ای خون تو پاشیده به دامان دماوند، ای رود رها در نفس جاری اروند، ای خون تو پاشیده به دامان دماوند، از نقش تو پیداست در این دایره عشق، هم تاک سرافرازی و هم سرو برومند. دیروز پراکنده شدی در نفس باد، امروز ولی پنجره ای رو به خداوند، چون شیر زدی بر صف گمراهی دشمن، بستند اگر راه تو را قافله ای چند، ذرات تو پاشید در آینه آفاق، تا خون تو در جان جهان ولوله افکند، ای فخر تمام شهدا باز برویان، در سینه ما شوق رسیدن به خداوند.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرحیم سعیدی راد، شاعر و پژوهشگر، به خاطر اینکه گفتگو کردید با برنامه زنده ققنوس. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ.
خیلی متشکرم هستم از این تماسی که برقرار شد. به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
دکتر محسن فخریزاده دعوت حق را لبیک گفت، اما نام و نشانش برای بسیاری از ما ایرانیان تا لحظه شهادت ناشناخته بود. چه شیرین و انسانی است این گونه بزرگوارانه در خدمت وطن خود بودن و به درجه رفیع شهادت رسیدن.
دستشان باز شد آلوده به خون جانی ها، بی دوام است ولی خنده شیطانی ها، غیرت است این که همه پیر و جوان می بندن، گره بر چکمه و سر بر به پیشانی ها، کمرم دان ندادیم در این کرب و برا، کم نبوده در این خاک سلیم زرین خان سلیمانی ها
برگزاری ختم مجازی برای شهید دکتر محسن فخری زاده. هیئت محبان و زهرا دانشگاه سوره و هیئت هنر در راستای پاسداشت یاد شهید دکتر محسن فخری زاده مجلس ختمی برگزار می کنند تا به مستکبران بگویند که خون فخریزاده ها و سلیمانی ها از خودشان برای استکبار جهانی خطرناک تر است. این جلسه با توجه به شرایط کرونا به صورت مجازی امروز پنجشنبه 13 آذر ماه ساعت 18:30 در صفحه رسمی دانشگاه سوره و صفحه هیئت هنر برگزار می شود. سلسله همایش‌های ادبی سوختگان وصل از سال 1380 با محوریت ادبیات مقاومت و پایداری توسط دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
کیان کیان قاسم
بسم الله القاسم الجباری
قصه قصه مرده عاشقی که اهل درده
19 همایش ادبی سوختگان وصل مکتب حاج قاسم نکوداشت مجاهد نستوه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در دو بخش شعر و داستان کوتاه مهلت دریافت آثار اول دیماه 99 نشانی الکترونیکی avh@mayfa.com پایگاه اینترنتی www.سوختگانوصل.ir
خان ای زمین بشنو خروش این خبر با آماده کن آن 313 نفر
دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، شما در حال شنیدن برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیویی فرهنگ هستید در حالی که ساعت 15:19 است. در این برنامه امروز ازتون پرسیدیم که چه کلمه غیر فارسی رو به صورت روزمره به کار میبرید و استفاده میکنید که بخواید از این پس شکل صحیح اون رو به کار ببرید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-29-95 شماره تلفن ماست. نشست وضعیت اکنون و آینده ادبیات پایداری در ایران. نشست دوم وضعیت اکنون و آینده ادبیات پایداری در ایران توسط گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی امروز پنجشنبه 13 آذر ماه ساعت 9:30 صبح برگزار شد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نشست ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر غلامرضا کافی، یکی از سخنرانان نشست، تا برای ما درباره اهداف و دستاوردهای این نشست و همینطور موضوع سخنرانی خودشون بگن. جناب آقای دکتر غلامرضا کافی، سلام گرم من رو از برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
در توفیق یزدان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. بندم خدمت شما سرکار خانم تاتابا و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله که روز روزگار خوش باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کافی. قبل از اینکه گفتگوی خودمون را آغاز بکنیم، ازتون تقاضا دارم که قدری بلندتر صحبت بکنید تا صدای مطلوب تری به گوش شنوندگان برسه. جناب آقای دکتر کافی، دومین نشست بررسی وضعیت اکنون و آینده ادبیات پایداری در ایران برگزار شده و شما هم یکی از سخنرانان این نشست بودید. به طور معمول برگزاری چنین نشست‌هایی چقدر میتونه واکاوی بکنه و به نتیجه برسه؟ اهداف و دستاوردهای این نشست چه بوده که در این نشست حضور داشتید؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، طبعا وقتی یک گرایشی نوگشایی میشه یا یک جریان خاصی به هر حال میخواد شناخته بشه، باید در یک مجال تقابلی و اندیشگانی مطرح بشه.
بله.
تا گوشه های پنهان اون پیدا بشه، تا اگر مثلا یک زوایای پنهانی هست.
بله.
در تعریف، در اجزا، در مؤلفه‌ها، و طبعا باید در این حالت تضاربی و تقابلی به اصطلاح خودش رو نشون بده. و به نوعی هم ادبیات پایداری حداقل در حوزه پژوهش، بازشناخت و تبیین مؤلفه ها و تعریفی که برای جامعه مانه باشه مجالی بالاخره میخواد، و با همه این که مدتی به هر حال میگذره از طرح موضوع، ولی خب هنوز ممکنه برخی از زوایا پنهان باشه. به همین خاطر به هر حال این شورا تصمیم گرفته که در این حوزه سمینارها و کنفرانس های برگزار بشه تا دوستان در این کنفرانس ها نقطه نظرهاشون رو بگن و حتی به یک جایی برسه. همین امروز هم به هر حال استادان عزیز صحبت میکردن، آقای دکتر ترکی و آقای دکتر سنگری.
بله.
بحث هنوز بر سر حدود و ثغور و تعریف بود. خب به نظر میرسید که مقداری به هر حال از زوایای کار در صحبت عزیزان طرح شده و روشن شده، و طبعا اینجور برنامه ها میتونه که پیش ببره.
بله.
موضوع رو و تبیین کنه موضوع رو، همچنین علاقمندان رو به هر حال.
بله.
امیدوار کنه به این که بالاخره این موضوع به جایی خواهد رسید و حدود و ثغوران روشن خواهد شد، که طبعا برای ادبیات پایداری هم این اتفاق افتاده. و این البته دومین سمینار، حالا از جهتی که شورا دنبال میکنه. ولی ادبیات پایداری به دلایل مختلف به هر حال موضوعش مطرح بوده. یکی از عمده ترین دلایل شکل گیری گرایش ادبیات پایداری در دانشگاه بود که امروز هم مطرح شد که ما دست کم 40 دانشگاه در کشور داریم که این رشته رو در سطح کارشناسی ارشد دایر کردن و مباحث اینجوری قطعا علاقمندان به خودش رو داره.
بله. خواهش میکنم. خب جناب آقای دکتر کافی، درباره موضوع سخنرانی خودتون در این نشست میفرمایید چه مبحثی رو مطرح کردید و هدفتون از طرح این مبحث چه بوده؟
بله، من صراحتا عنوان پیشنهادی برای رجبندی مؤلفه های ادبیات پایداری داشتم با این عنوان.
بله، بیشتر توضیح
میدید. هدف از این طرح این موضوع این بود که به هر حال ادبیات پایداری یه مؤلفه هایی داره که در اون مؤلفه ها خودش رو نشون میده و نمودش در این مؤلفه ها هست و در اونجا مطرح کردم که من حسب آماری که گرفته بودم، مثلا یه دونه مجله ادبیات پایداری دانشگاه کرمان که منتشر میشه 20 شماره اون رو من بررسی کرده بودم.
بله.
و نزدیک به 280 مقاله توی این 20 شماره به چاپ رسیده بود.
بله.
و از این 280 مقاله بیش از 60 عنوان از مقاله ها درباره بررسی مؤلفه ها بود و به این نتیجه رسیدیم که 1/4 مباحث پژوهشی در پیوند با ادبیات پایداری مربوط می شود به همین بازشناخت مؤلفه ها، اما هیچ به اصطلاح الگوی پیش دست و پیش رو وجود نداره و بعد تو اون من نشون دادم به اصطلاح که با شواهد مختلف، مثلا خود همین بررسی عنوان، بررسی مؤلفه های عنوان مشتتیه، هر کسی به حسب ذوق و سلیقه‌اش یه عنوانی براش میذاره و بعد وقتی که داخل کار هم میشویم یک مؤلفه ممکن است که با مثلا عنوان‌های مختلفی هرچند ذوقمند و هرچند همشون هم قشنگ باشن ولی پراکنده است و این کار برای به هر حال ارزیابی دانشورانه و کار علمی خوشایند نیست، یا اینکه یک عنوان رو یا اینکه مثلا چند تا مؤلفه رو در یک عنوان مثلا دوستانمون نامگذاری کردن و وارد کردن، در حقیقت یک تشتت و یک پراکندگی در این موضوع خاص که 1/4 از تحقیقات حوزه ادبیات پایداری رو در بر میگیره دیده میشه. من بر اساس حالا این مقاله هایی که آمار گرفتم و 600 مقاله که در کل خوانده شد از علاوه بر آنچه که در پایداری بود، در مجله پایداری بود، در سمینارهای مختلف که با این عنوان برگزار شده بود، در نامه پایداری که خودش 3-4 شماره چاپ شده بود و هر شمارهش تقریبا چیزی حدود 60-70 مقاله رو در بر گرفته بود، از این 600 مقاله بررسی 600 مقاله من عنوانها رو در آوردم.
بله.
و نهایتا به 60 مؤلفه رسیدیم. این 60 مؤلفه هم برخی میتونستن در یک زیرگروه قرار بگیرن، یعنی یک پیوندهای ظریف و پنهانی با هم دیگه دارن که به هم مربوط میشن. نهایتا ما به 9 گروه مؤلفه رسیدیم.
بله.
9 گروه مؤلفه که هر کدوم از اینها 6-7 مثلا عنوان رو در ذیل خودش داره و نهایتا به 60 مؤلفه رسیدیم. ما اینجوری اومدیم یک الگوی پیش دست برای کسانی که میخوان در حوزه ادبیات پایداری کار بکنن ارائه دادیم و آماده کردیم که یک محققی وقتی میخواد بره مثلا یک شعر یک حوزه رو، شعر یک دهه رو، شعر یک موقعیت رو به هر حال بررسی کنه، از این نظر این الگو رو در پیش دست داره و میذاره جلوش و بر اساس این مؤلفه‌ها که خودشون فراوانی داشتن و مطرح‌ترین مؤلفه‌ها بودن.